استودیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به زودی نتایج ابتدایی را اعلام میکند. ایران میگوید در کمتر از یک هفته دو حمله سایبری را دفع کردن. با این موضوعات و اما طلب دیگر، من احمد هنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی باید لابید شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت و موضوعات خبری اختصاص دارد. همچنان در این دوم این ساعت برنامه هفتوار را برایتان داریم. اما پیش از این عناوین داشته های این برنامه یک ساعت را برایتان بگونه کامل تر معرفی کنیم. خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
قرار است امریکا در جریان همین هفته خروج 4000 سرباز خود از افغانستان را اعلام کند. گزارش ها می رساند که درگیری نیروهای امنیتی با افراد مسلح غیر مسئول نظام الدین قیصاری در شهر مزار شریف فروکش کرده است و مجلس سنای امریکا روی وضع تحریم ها بر روسیه غور می کند. مشروع اخبار. یک رسانه آمریکایی گزارش می‌دهد که رئیس جمهور دونالد ترامپ می‌خواهد که در جریان همین هفته خروج 4000 نظامی آمریکا از افغانستان را اعلام کند. در صورت خارج شدن این سربازان، شمار نیروهای آمریکایی که در افغانستان باقی می‌مانند به بین 8 تا 9000 نفر خواهند بود. شبکه تلویزیونی NBC به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که گفتند ایالات متحده این اقدام را چند روز بعد اعلام می‌کند. از سوی دیگر، گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان که در این اواخر در قطر اثر گرفته شد، بعد از حمله اخیر طالبان بر پایگاه بگرام دوباره متوقف شد. ایالات متحده در حال حاضر حدود 12 تا 13 هزار نظامی در افغانستان دارد. شبکه تلویزیونی NBC گزارش داده که مقام‌های آمریکایی نگفتند خروج نیروها از افغانستان را دقیقاً چه زمان آغاز می‌کنند، اما تأیید کردند که این روند در چند ماه آینده صورت خواهد گرفت. گزارش ها می رساند که درگیری نیروهای امنیتی با افراد مسلح غیر مسئول نظام الدین قیصاری در شهر مزار شریف فروکش کرده است. ولی خانه آقای قیصاری، قماندان سابق جنبش ملی، هنوز هم محاصره است. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش داد که درگیری حوالی ساعت 10 شب گذشته بعد از آن آغاز شد که پلیس برای بازداشت قیصاری و افراد مسلح وی تلاش کردند. طرفین از اسلحه ثقیل نیز استفاده کردند. کدام گزارش از تلفات هنوز در دست نیست، اما محل واقعه در یک منطقه مسکونی مزدحم شهر مزار شریف موقع دارد. گفته می شود که پلیس سعی داشت آقای قیصاری و افراد مسلح وی را از یک خانه غصب شده بیرون کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در 5 روز آینده تفتیش و بازشماری آرا در 7 ولایتی که از این روند باز مانده بودند تکمیل خواهد شد. حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای این کمیسیون، امروز بر رادیو آزادی گفت که کارمندان کمیسیون برای بازشماری 1374 صندوق رای به این ولایت‌ها رسیدند. فیفا، مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، از آغاز این پروسه استقبال می‌کند. یوسف رشید، رئیس مؤسسه، بر رادیو آزادی گفت: یه گام خوب است، به خاطر که پروسه به پیش برود و نهادها مسئولیت های خود را در چوکات قانون انجام دهند. موجودیت نارضایتی ها طبیعی است، ولی مهم این است که نهادهای مربوط باید دخیل ساخته شوند و پاسخگو باشند. تیم ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله که از بازشماری و تفتیش آرا در بدخشان، تخار، بغلان، پنچیر، فاریاب، جوزجان و سرپل جلوگیری کرده بود، دو روز پیش از مخالفت خود دست کشید. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک هیئت سنای آمریکا بحث‌ها در مورد وضع تحریم‌ها بر روسیه را آغاز کرده است. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به این لایحه که قانون دفاع امنیت آمریکا از تهاجم کرملین نامگذاری شده بحث می‌کند. این لایحه از سوی هر دو حزب آمریکا، یعنی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها، پیشکش شده است. در این لایحه خواسته شده تا به خاطر چیزی که مداخله روسیه در پروسه‌های دموکراتیک سایر کشورها، از جمله اقدامات غیر متناسب در سوریه و تهاجم بر اوکراین عنوان می‌شود، تحریم‌ها بر مسکو وضع شود. و درگیری میان ملیشه‌های وابسته به حکومت لیبیا و جنگجویان وفادار به جنرال خلیفه حفتر، قماندان شورشیان در طرابلس ادامه دارد. دو روز پیش از این قماندان حفتر که جنگجویان خود خوانده موسوم به اردوی ملی لیبیا را رهبری می‌کند گفت که نبرد طرابلس آغاز شده است. 8 ماه پیش جنگجویان وفادار به خلیفه حفتر کنترل یک شهرک در جنوب طرابلس را در دست گرفتند. این جنگجویان ادعا می‌کنند که شهر التوغار را اشغال کرده، اما نیروهای حکومتی این ادعا را رد می کند. درگیری میان جنرال خلیفه حفتر و نیروهای امنیتی لیبیا نگرانی ها را از گسترش جنگ داخلی در این کشور افزایش داده، زیرا با سقوط رژیم معمر قذافی در لیبیا بحران در این کشور پایان نیافته است. پایان اخبار.
بار دیگر سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین در شنونده رادیو آزادی. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعته. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا 5 روز دیگر روند بازشماری آرا در 7 ولایت پایانی خواهد یافت که دروازه های کمیسیون بسته شدند.
انشاءالله کوشش کنیم که مزایمتی ننوی داغ پروسه با مقدیزدر تنفای تورست.
کمیسیون برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند باید این موضوع به زودی موضوع ادامه مشکلات و جنجالهای انتخاباتی به پایان برسد.
فکر میکنم که دیگر راه نداریم که جزی که مسیر قانونی را تعقیب بکنیم و نهادهای مسئول در این قسمت دخیل بسازیم برای پاسخگویی.
شماری از معتادان مواد مخدر در ولایت پروان از سوء استفاده نیروهای امنیتی از خودشان پرده برداری میکنند.
مردم پوسته بسیار کارهای غیر قانون میکنه، یعنی میجا میبرن مردم را در کار، پیسه را از دولت میگیره، کار سری ما مفت مفت میکنه.
در بخش رویدادهای جهان میشنویم که ایران میگوید آنها در کمتر از 1 هفته 2 حمله سایبری را دفع کردند. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از 1 ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در ادامه خواهد بود. با ما باشید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا 5 روز دیگر روند بازشماری آرا در 7 ولایتی که در 7 ولایتی که مسدود بودند پایان خواهد یافت که دروازه های کمیسیون بسته شدند. رئیس دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کارمندان این کمیسیون به ولایات رسیدند. در همین حال گلبدین حکمتیار رهبر دسته انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی روند بازشماری آرا را تحریم کرده است. همکارم نظیفه محبوب این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ما سو بیشتر ازشان میپرسیم. سلام نظیفه جان، خسته نباشین.
خیلی تشکر هنایش صاحب، سلام به شما و شنوندگان رادیو زودی.
چنانچه در اینجا ذکر شده جزئیات کامل و تازه ترین ها چی است؟ کمیسیون بار دیگر گفته که یعنی به نحوی فکر میشه که میره به طرفی که نتایج ابتدایی را باید اعلان کنن.
بله خیلی تشکر. اول اجازه بدین بگم که اینا روند بازشماری آرا را در 7 ولایت اثر میگیرن، موضوعی که جنجالین ترین مسئله بین دستای انتخاباتی به ویژه ثبات همگرایی و کمیسیون مستقل انتخابات بود. هشدارا و تنشای بین از اینا رد و بدل شد. حالا کمیسیون به تازگی گفته که کارمندای ما به این 7 ولایت رسیدن و آغاز میکنن روند تفتیش و بازشماری 1374 صندوق را که پیشتر ای مشکوک گفته شده بود یا حداقل به باور دسته های انتخاباتی یا پیش از برگزاری انتخابات در این صندوق ها برگریخته شده یا پس از او. بیاین بشنویم از حبیب رحمان ننگ، رئیس دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات، که در این باره بیشتر جزئیات میتن.
میشنویم.
بسیار دی ناظرین و مشاهدین و همدارنگه دی تیکتون و مزایمتون تخنیکی همکاران و تا پولاتو که جاد نشین نو پایوش می ولایتونو که زموک کار دید کم ده یو ورز دوام کهی پدری ولایتونو که پا بعضی ولایتونو که هم لدوه نا ترسالور 15 ورز پوری با داغ پروسه دوام و که و انشالله کوشش کهو چه که مزایمتون نوی داغ پروسه با منگ دیزدر تنپای تورس.
نظیفه ولایاتی که تا هنوز باقی ماندن جنجالی شد و دروازه های کمیسیون ولایتی بسته هستن کدام هستن که در 5 روز گفته میشه که اینا بازشماری تکمیل شوند؟
بله، ولایت های تخار، فاریاب، بدخشان، بغلان، سرپال، جوزجان و پنجشیر همون ولایت های هستن که دروازه های از اینا بسته بود، روند بازشماری متوقف بود. حالا انتظار بری میره، اما تا این همی لحظه که با کمیسیون در تماس هستیم تنها گفتن که کارمندای ما رسیده، اما این که روند بازشماری آغاز شده یعنی بگذارید تا لحظات دیگه تا بتانیم آخرین جزئیات داشته باشیم. اما شما در جریان هستین که عبدالله عبدالله رهبر دستی انتخاباتی ثبات همگرایی دو شب پیش خواست از هوادارانش که حداقل بمانن این پروسه به پیش بره و دیگر جلو متوقف بودن از زیر نگیرن، هرچند آقای عبدالله در او بحث خود از دستای انتخاباتی معترض خواسته بود که همراه باشن یا از ناظرین با این روند و با روند بازشماری را ناظرین خود را داشته باشن. اما تازه امروز چیزی که در دسترس ما هستی است که گلبدین حکمتیار رهبر دستی انتخاباتی صلح عدالت اسلامی روند تحریم کرده. چیزی که سخنگوی از اینا فضل غنی حقمل به ما میگه ای است که یکی خوی روند به باور از اینا با تقلب گستردی همراه بوده و در این زمان چیز دیگه که اینا اشاره میکنن ای است که بر از اینا بیشتر حق نظارت گویا داده نشده و حالا تحریم کردن به باور خودشان و به گفته خودشان در 7 ولایت بازشماری را.
معلومات شما چه قسم نشان میده تا این لحظه که تا جایی که ما حالا صحبت میکنیم که میسون معمولا تا حالا گفته به زودی نتایج ابتدایی به زودی کلمات مترادف به نام به زودی، حالا که 5 روز اگر فکر میکنید در 5 روزی بازشماری را تمام میشه در 7 ولایت که نتایج ابتدایی به اساس وعده کمیسیون داره باید اعلان کنه،
این رو بگذاریم به قضاوت ناظرین که در این باره چی میگن. ولی آنچه که ما از کمیسیون پرسیدیم خیلی مطمئن میگن که ما میتونیم تا 5 روز این روند پایان بتیم و بریم به طرف اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، چیزی که هنوزم برای برخی از دسته های انتخاباتی به ویژه ثبات همگرایی قناعت بخش نیست و اینا میگن تا زمانی که اونمو آرای جنجالیه که 300 هزار رای است ای باطل نشه ما اجازه بازشماری آرا را نمیتیم. ببینیم که تا لحظات دیگه چی می داشته باشیم در این باره.
حتما معلومات تازه را بیشتر با شما میگیریم و شرمنده ها تقدیم میگیریم. بله، همکارم نظیف محبوبی بود که ازشان تشکر میکنیم به خاطر معلومات تازه از اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بیان میکرد که گفته کمیسیون تا 5 روز دیگر تلاش میکنند تا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کنند. در این حال کمیسیون برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی گفتند که نماند باید به خوبی هرچه رای وجود نداره جزی که اینا تن به تن تا مشکلات انتخاباتی به پایان برسه. نصیف محبوبی در این باره با یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخاباتی آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا گفتگو کرده است.
فکر میکنم که دیگر راه نداریم که جزی که مسیر قانونی رو تعقیب بکنیم و نهادهای مسئول در این قسمت دخیل بسازیم برای پاسخگویی که میسون شکل انتخاباتی نهایتاً بعد از اعلام نتایج ابتدایی باید به پروسه داخل شود و شکایات و نارضایتی که وجود دارد برشان راجع شود. بساس قانون تا حال میشه با این پروسه آغاز میشه، نظارت انتکتای معترض خصوصا ثبات همگرایی از این پروسه اجرا میداشته باشد و باید با تکمیل از این محقق خواهد شد که حداقل جنبندی ها را تکمیل بکنه و بره به طرف اعلام نتایج ابتدایی. کار بیشتری که میمانه برای کمیسیون شکایات انتخاباتی است که معترضینی که در موارد مشخص اونها اعتراض دارند و شاکی هستند ممکن اونها مصروف هر شبان تایی که قناعت تمام طرف را حاصل بکنند.
به تازگی رهبر دستی انتخاباتی صلح عدالت اسلامی آقای گلبدین حکمتیار تحریم کرده این پروسه را. این تحریم کردن ها چقدر میتونه قانونمند باشه یا حداقل این پروسه را به چالش خواهد برد به نظرتان؟
از لحاظ حقوقی تحریم تاثیرگذاری خود بالای کل پروسه انتخابات نداره. تصمیم سیاسی هر تکل انتخاباتی است که به نحو از اون میشه استفاده بکنن از حقشان است. اما چیزی که مسلم است که این تحریم ها نمیتونه بلاخره راه حل از این مشکلات تبانی بکنه یا تضمین بکنه که به منتج به راه حل قانونی شد. شما میفهمین که اعتراضی که خاتمه داده شد خود یک بنبست خلق شده بود، نه ما پیش افتا میتونستیم و نه هم عقب گرد داشتیم و به اون خاطر بود که حداقل کمیسیون شکایت انتخابات کار خود تکمیل بکنه بره به طرف اعلام نتایج ابتدایی و فرصت داده شد برای کمیسیون شکایت انتخاباتی. حال خاص ما هم از تمام تیم ها خصوصا تیم صلح عدالتی است که اینها هم تحریم سیاسی خود بگذارن و امرای پروسه کار بکنن تا اینکه اگر خدا خواسته بود که مثل شکایت انتخاباتی به تمام اعتراضات و شکایت که اینها دارن در شبکات قانون بشنستگی صورت بگیره و عدالت تامین شد.
مأموریت روزای آینده کمیسیون انتخاباتی چه سالما در عین جنجالا قرار داریم و ادامه داره، اینجا چی برمیگرده برای کمیسیون ها که چه باید بکنن؟ ولو شما به کمیسیون شکایت اشاره کردین، ولی اینمی روند به بنبست نره و به درازا نکشه، چه کار باید انجام بده؟
کمیسیون انتخابات حداقل امکان کوشش بکنن که در تمام مراحلی که باقی مانده، جنبندی ها را و خصوصا رفتن به اعلام نتایج ابتدایی، هر آنچه که میفهمن و میدارن که خلاف قانون است یا مشکلات وجود داره، اونها را قبل از قبل مورد رسیدگی و بررسی خود قرار بدن. نهایتا اینها بسیار دارن که نتایج ابتدایی را اعلام بکنند. این مسئله دومشان است که بسیار شکایت انتخاباتی باید از این حال آماده آزمون کلانه که برشان ممکن راضی شود که بعد از اعلام نتایج ابتدایی شاید شکایت ها زیاد باشند، ظرفیت خود، توانمندی خود و تمروی کاری خود پس معیار بکنند که بتوانند در بو مدت زمانی که قانون بهش آمده حداقل به تمام مسائل در یک صورت شفاف و با پاسخگویی داشته باشند و برای تامین عدالت انتخاباتی تمام لازمه ها را آماده بکنند تا اینکه خدا نخواسته اعلام نتایج نهایی مبادا کدام مشکل موجود نشود.
مصاحبه یوسف رشید رئیس فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را میشنیدید که در مورد راه های حل جنجال های انتخابات ریاست جمهوری این کشور صحبت میکرد و در این حال امیل ازه کمیسیون مستقل انتخابات گفته که در 7 ولایت روند بازشماری عملا آغاز شده است. و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم که همکارم فرشته ندا پیشکش میکرد.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید میزان تولید گوشت ماهی در این کشور سالانه به 10,000 تن رسیده است. جان آقا نوید سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر 2,000 فارم ماهی در افغانستان فعالیت دارند. به گفته آقای نوید قرار است در آینده نزدیک 80 فارم ماهی دیگر نیز در کابل و برخی ولایات دیگر ساخته شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری همچنان از حکومت میخواهد که برای تقویت این بخش توجه جدی کند. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید به هدف جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن یک کمیته نظارتی ایجاد شده است. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت وزارت معدن و پترولیم مسئول جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن است، اما ادارات محلی باید تشویق شوند تا برای جلوگیری از تخلفات در این مورد همکاری کنند.
در غیرقانونی کیندنو د مخنیوی برخه کی یو مشترک مسئولیت ده، دا مشترک مسئولیت باید واضحه فرزند په دې برخه کې زموږ امنیتي ارګانونه مسؤلیتونه لري، ولایتي ادارې مسؤلیتونه لري، هغه برخه کې موږ همغږي پیل کړې ده.
آقای مطفی میگوید این وزارت برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن با برخی از شرکت ها برای استخراج این معدن قراردادهایی را نیز امضا کرده است. در این حال شریف محب کارشناس مسائل اقتصادی به این باور است که اگر از استخراج غیرقانونی معدن جلوگیری نشود، اقتصاد ملی افغانستان آسیب خواهد دید. و ارزش افغانی در برابر برخی از ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی و 70 پول، 1 یورو 87 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 504 افغانی.
تشکر میکنیم و حالا هم به بلخ میرویم، جایی که گفته میشود هنوز هم جنجال هایی که برخی از نیروهای حکومتی و نظام الدین قیصری به پایان نیافته. جزئیات بیشتر از بلخ از همکار ما موجب حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ که موضوع را از نزدیک دنبال میکنه با شما شریک میسازیم. سلام جناب حبیبزاده.
سلام آقای انایش، خدمت شما و تمامی
شنوندگان
رادیو آزادی.
جناب حبیبزاده، دال حاضر شما کجا موقعیت دارین؟ چی میبینین در شهر که گفته میشه که نیروهای امنیتی خانه نظام الدین قیصری را، یکی از قماندانان مسلح غیر مسئوله که گفته میشه به هدف بازداشت محاصره کرده بودند، وضعیت در چی گونه است و جزئیات اساسی چی است؟
پس نکه در جریان است که از شب گذشته حوالی ساعت 10 بجه نیروهای امنیتی افغان در تلاش حزبی بودند که نظام الدین قیصری یکی از قماندانان پیشین حزب جنبش را دستگیر بکنند که با مقاومت نیروهای وفادار با آقای قیصری نیروهای امنیتی مواجه شدند و درگیری از همان زمان آغاز شد و تا به حالا ادامه دارد. تا لحظات پیش درگیری آرام شده بود، اما حدود 10 دقیقه میشه که باسن صداهای فایر و شلیک از اطراف همی
قسمت
که جریان در شنیده میشه.
عویزه سب تا حال از تلفات چیز معلومات در دست هست؟ وقتی از ده شب تا حالا درگیری آمداره و پایان نیافته از تلفات چی خبر است؟
درگیری شدت بود و پلیس بلخ خواستن عادلشاه عادل سخنگوی قمندانی امنی بلخ برای آزادی گفت که به دلیل درگیری ها تلفات جانی و خسارات مالی به افراد ملکی در ساحه که درگیری جریان داشت وارد شده و به دلیل تداوم درگیری اینا نتانستن ما را دقیق بسازن. اما صدها تن از هواداران آقای قیصری امی لحظه به از نقاط مختلف مزار شریف تجمع بودن در ساحه که درگیری جریان داره و نیروهای امنیتی افغان خانه آقای قیصری را محاصره کردن و اونا به حمایت از آقای قیصری.
ظاهرن چیزی که شما گفتن عبزه سب که هدف محاصره و درگیری نیروهای امنیتی است که نظام‌الدین قیصری را بازداشت بکنه، ولی شما بیشتر در جریان هستین که آقای قیصری در چنگ حکومت بود، دوباره رها شد و حالا قضیه چگونه است؟ معلومات شما چی را نشان میده که چرا دوباره نیروهای امنیتی یا حکومت میخواد که قیصری را دوباره بازداشت بکنه؟
آقای انایش اتهامات وارده کسی قمانداني امنی ولایت بلخ ابلاغیه انتشار یافت برای نظام‌الدین قیصری در بلخ داشتن افراد مسلح غیر مسئول بیش از حد، باجگیری از مردم و همچنین غصب املاک دولتی و خصوصی افراد در شهر مزار شریف اتهاماتی است که وارد شده و به می اساس پلیس از روز گذشته به طرف تلاش میکنه تا آقای قیصری دستگیر بکنه با مقامات نیروهای نظام الدین قیصری.
شما با نیروهای با مردم هم صحبت کردین؟ کسایی گفتین آسیب دیدن، حال معلومات شده تعدادشان و نگرانی مردم در کدام حد است؟ چقدر از سایه شهر با این حالت نظامی واقع شده و مردم نگران ساخته؟
وضعیت حاکم امروزی به آثار خیلی متشنج و وخیم ساخته، به خصوص در قسمت جنوبی شهر مزار شریف که در فاصله 1 کیلومتری روضه مبارک قرار داره و مربوط به ناحیه پنجم میشه. مارکت ها، دکان ها و تمام مراکز تجارتی برای مشتریان و مردم مسدود است و کاروبار فلج شده. مردم هم از نگاه از لحاظ امنیتی، از لحاظ روحی و روانی هم نگران هستند، نگران وضعیت هستند و اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا بکنه شاید اعتراضات مردمی هم
عبیبزه سب. شما گفتین که برخی از هواداران آقای قیصری دست به تجمع زدن، اینا کیا هستن؟ هدفشان چی است و چقدر تعداد از افراد میرسه و معمولا هویتشان کی است؟ اینا و چی کاری خواد کردن که حالا شما میگین دست به تجمع زدن و کارشان چی میخواین؟
حدود دو ساعت پیش حزب جنبش اسلامی افغانستان یک تویت که در او گفته شده بود که حزب جنبش حاضر است که مسئله میان نیروهای امنیتی افغان و نظام‌الدین قیصری از راه مسالمت‌آمیز حل بسازد و به نظر می‌رسد افرادی که هم به حمایت از آقای قیصری تجمع کردند که تعدادشان به صدها تن می‌رسد
یا مردم عام هستن؟ مردم عام هستن
طرفداران حزب جنبش باشن.
سلامت باشین همکارم مجیب حبیب‌زاده، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ بود که از وضعیت تازه بلخ که نیروهای امنیتی و افراد وابسته به نظام الدین قیصری هنوز هم در درگیری ها ادامه داره و وضعیت شهر به گونه غیر نرمال در آمده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و حالا هم از رویدادهای جهان این را داریم که ایران میگوید آنها در کمتر از یک هفته دو حمله سایبری را دفع کردند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ایران این سخنان را امروز بیان کرد. گفته می شود هدف این حمله جاسوسی در سیستم استخبارات ایران بوده است. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی پیک رادیو آزادی است که سلام جناب نایب سپ، خسته
نباشید. سلام باشید. با عرض سلام به شما و شنونده های عزیز.
نایب سپ، وزیر مخابرات تکنولوژی معلوماتی ایران دقیقاً در این مورد چی گفته؟
بله، جواد آذری جهرومی در حساب تویترش نوشته که عمله شناسایی شده و توسط سپر امنیتی سایبری دفع گردیده. او گفت که سرورهای جاسوسی شناسایی و هک کننده ها تعقیب شدند، اما این مقام ایرانی جزئیات بیشتر را نکرد. آقای جهرومی به روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته بود که عمله دیگر سایبری گسترده و دولتی ساختارهای الکترونیکی ایران را هدف قرار داد. او در مورد مرتکبین حملات سایبری جزئیات نداد. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ایران همچنان افزود که آنها این حملات را دفع کردند و گفت که گزارش در این مورد منتشر خواهد شد. جواد آذری جهرومی روز سه‌شنبه عملیات اک‌کننده به هدف بانک‌های ایران را رد کرده بود، از جمله گزارش رسانه‌های محلی را که گویا میلیون‌ها حسابات مشتری بانک‌ها مورد حمله قرار گرفته است. هرچند ایران پس از ویروس استاک‌نیتس در اواخر سالهای 2000 بسیاری از زیربناهای خود را از اینترنت قطع کرد، اما این اولین بار نیست که ایران میگوید یک حمله سایبری را از بین برده. بله،
ایران گاه ناگاه مقامات ایالات متحده را در چنین اقدامات دخیل می‌دانستند. واشنگتن حالا مشخصا در این باره چی گفته است؟
بله، ایالات متحده در این باره مشخصا در مورد این حمله چیزی نگفته، اما پیش از آن دونالد ترامپ، شما در جریان هستین که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به سقوط طیاره بدون سرنشین آمریکا در تابستان امسال در خلیج فارس از برنامه‌های حمله نظامی بر ایران خودداری کرد. اما مقام‌های واشنگتن در ماه جون امسال گفته بود که نیروهای سایبری نظامی ایالات متحده عملیاتی را بر ضد سیستم کامپیوتری نظامی ایرانی‌ها انجام می‌دهند. تنش‌ها میان آمریکا و ایران پس از وقتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می سال 2018 از موافقتنامه هسته‌ای ایران با شش کشور مقتدر جهان بیرون شد، پلیسی‌های سختگیرانه علیه ایران را از سر گرفت. ایالات متحده از آن زمان و بعد چندین بار بر تهران تعزیرات وضع کرده است. بله،
تشکر میکنیم از همکارم مقیم نایب که در مورد اظهارات اخیر ایران به یکی گفته در کمتر از یک هفته دو حمله سایبری را دفع کرده معلومات مفصل میداد. شماری از معتادان مواد مخدر در ولایت پروان از سوء استفاده نیروهای امنیتی از آنان پرده برداری میکند. معتادان شماری از نیروهای پلیس را متهم میکنند که گویا بالایشان کارهای شاقه را انجام میدهد. پلیس در این مورد ابراز بیخبری کرده است. آیا این موضوع واقعیت دارد؟ گزارش داریم از پروان.
دو روز و دو شب سر ما کار کرده، مواد ما را هم کلان نداده، پول ما را هم کلان خورده، پنچه کشیده و دستتون خلاص.
محمد نظیر 19 ساله باشنده ولسوالی سیاگرد ولایت پروان از شمار کسانی است که از موارد سوء استفاده برخی از افراد پلیس از معتادان مواد مخدر پرده بر می دارد. شماری از معتادان مواد مخدر میگویند برخی از افراد دولتی به خصوص نیروهای پلیس در محل و مرکز ولایت پروان از نیروهای بشری معتادان سوء استفاده میکنند و از آنان به گونه غیر قانونی و با اجبار در کارهای فیزیکی و شاقه از آنان کار میکشند. یکی از معتادان مواد مخدر از باشندگان بازار ولسوالی سیاگرد ولایت پروان که از افشای نامش خودداری میکند میگوید افراد پلیس که در پوسته های امنیتی توظیفند بیشتر در این قضیه دست دارند.
مردم پوسته بسیار کارهای غیر قانون میکنه، یعنی میجا میبرن مردم را در کار، پیسه را از دولت میگیره، کار سری ما مفت میکنه.
برداداری میگنید؟
بله بله بله، یعنی می بخواهش میکنیم که نمیره حکم دیگه شما فکر کو.
محمد نظیر یکی دیگر از این معترضین و قربانی سوء استفاده برای کارهای شاقه و بردگیری است که میگوید برخی از افراد دولتی با توسل به امکانات حکومتی از معتادان مواد مخدر سوء استفاده میکنند.
ما نفری دولت داریم که در دولت وظیفه داره، هم پدرش هم خودش هم قوم نزدیکش. تو میگم که دمی دولت وجود داره، فیران دمی ولسوالی ما وظیفه داره، فقط وظیفه.
از میان این تعداد از معتادان مواد مخدر، محی‌الدین 31 ساله بیشتر تاکید دارد که برخی از افراد پلیس در این قضیه دست دارند.
فادر جاست، اکثرت از اون جاست که بچه‌ای که در پلیس محلی است حقوق داره، مثلا این بچه را ایتون مفت حساب میکنه که عملی است، ولی خب عملی شده با خودش کارم از نفر جور قدر زیاد کار میکنه، به امرش هم میشه شاو و شرور را کارش انجام میده و سرش کم مثلا فشار را میره فوشا میده و سر ظلم میکنه، حق خودش هم نمیده.
برخی از معتادان مواد مخدر به این باورند که قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر در همدستی با برخی از افراد مسئول در حکومت محلی پروان بازار مواد مخدر را گرم نگه داشتند تا از آن سودجویی قابل ملاحظه داشته باشند. کریم احمد باشنده شهر کونه شهر چاریکار مرکز ولایت پروان از شمار این افراد است که در این مورد میگوید
مرکز هر چیزی هست که فهمیدید پیدا هست اگر مشخص هست و عدد دوستایی که نامش دسترش هم اگر بکشش خونش نریزه حالا این فروشنده میده کی میکنه خمی بموز که هر کسی که زور است آنمون به عدد دوستایی که میده میفروشه.
با این حال مقامات امنیتی ولایت پروان در مورد این همه موارد سوء استفاده و بردگیری از معتادان مواد مخدر در این ولایت اظهار بی اطلاعی میکنند. جنرال محفوظ ولیزاده قمندان امنیتی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
و اگر ما ببینم بشنوم به کسی اجازه نخواه دادیم مطابق قانون امرش رفتار خواهد صورت گرفت و تا حال ما شاهد چنین وضعیت نبودیم. هر کسی که بایدی در بایی جرم بایی ظلم دست پیدا بکنم و دستش قانون دستش خواهد گرفت و اجازه هم نخواهد برش داد.
برخی از آگاهان مسائل حکومت داری به این باورند که همگام با افزایش بی‌ثباتی و محدود شدن مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان موارد نقض حقوق بشری نیز در این کشور رو به افزایش گذاشته است. با باور آنان برای رسیدگی به این موارد حقوق بشری باید علاوه بر دستگاه دولت، رسانه‌ها و نهادهای مدافع حقوق همگانی در این خصوص می‌توانند نقش تأثیرگذار خود را بیشتر سازند. به این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم. ساعت سیدی نشان می‌دهد که 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است و حالا همکارم سلطان محمد سرور در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای ما شما پیشکش کنه و بعد دنبالیان برنامه کاروان زهر نیز به دنبال خواهد آمد. با ما باشید.
قرار است امریکا در جریان همین هفته خروج 4000 سرباز خود از افغانستان را اعلام کند. گزارش ها می رساند که درگیری نیروهای امنیتی با افراد مسلح غیر مسئول نظام الدین قیصاری در شهر مزار شریف نسبت به شب گذشته فروکش کرده، اما رویارویی ادامه دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید در 5 روز آینده تفتیش و بازشماری آرا در 7 ولایتی که از این روند باز مانده بودند تکمیل خواهد شد. مجلس سنای امریکا روی وضع تحریم ها بر روسیه غور می کند و درگیری میان ملیشه های وابسته به حکومت لیبیا و جنگجویان وفادار به جنرال خلیفه حفتر یک قماندان شورشان در طرابلس ادامه دارد.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم نوبت نشر برنامه کاروان زر فرا رسیده و من فرید علیمی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه کاروان زر برایتان خواهیم گفت که در کمتر از 20 روز گذشته بیش از 30 قاچاقبر مواد مخدر در شهر کابل دستگیر شده است. در لابلای این برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاهی انداخته به رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
نو هزار کیلوگرم مواد مخدر در ولایت میدان ورده کشف از بین برده شد. ایمل مومن سخنگوی قلوردی 203 تندر به رسانه ها گفت نیروهای مشترک افغان به تاریخ 19 قوس با انجام عملیات در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک 9000 کیلوگرم چرس را که از سوی مخالفین مسلح در یک منزل مسکونی جابجا شده بود کشف و در محل آتش زدند. 4 تن از جنگجویان مسلح هنگام اجرای این عملیات در درگیری با نیروهای افغان کشته شده اند. پلیس ننگرهار با انجام دو عملیات بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. در خبرنامه قماندانی امنی ننگرهار آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با تاریخ 18 قوس با انجام عملیات در مربوطات ناحیه 9 شهر جلال آباد 85 کیلوگرم تریاک را از یک منزل مسکونی به دست آورد. در عملیات دوم نیز که در ناحیه 9 انجام شد 125 کیلوگرم چرس به دست پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ننگرهار افتاد. 3 تن به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده اند. بیش از 30 قاچاقبر مواد مخدر از سوی محاکمه مرکز عدلی و قضایی محکوم به مجازات شدند. خالد ناهید سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت محاکم ابتدایی و استیناف این مرکز در جلسات علنی 32 قاچاقبر مواد مخدر از 2 الی 20 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد. آقای ماهد افزود که 29 تن دیگر که به تازگی از سوی نهادهای امنیتی به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند، جهت تعقیب عدلی به این مرکز معرفی شدند و بررسی دوسیه های آنان آغاز شده است.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. قماندانی امنی کابل میگوید در کمتر از 20 روز گذشته بیش از 30 قاچاقبر مواد مخدر در شهر کابل دستگیر شده است.
مبارزه با مواد مخدر به بسیج ملی ضرورت دارد.
در یک گزارش دیگر میشنویم که وزارت صحت عامه افغانستان تایید میکند که استفاده از تابلت های زیگب در میان جوانان افغان بیشتر شده است.
عموان دیوالم خریده بود، ما که جورا رفتم خریدم باز بفاگه من آمده میره بدی.
مصاحبه داریم در رابطه با تداوی متادین از سوی طبیبان یونانی.
اگر مرضش کم بود باز شش ماه شاید کنترل شد.
خاطر محبوب الله را میشنویم که میگوید اگر متاد نمیشد حالا پلیس هوانوردی میبود.
اندیوالای ناحل و امیکارا و بعض شب میشینا از این خاطر تریاک استفاده کردیم.
و در پایان در اکدرامی جالب میشنویم که چرا کاکو جان به یک بارگی تصمیم گرفته که دیگر کوکنار کشت نمی کند.
او جوان میگه اینجا کدام مامور زراعت آمده و بر دیقونا مشوره میته. او مامور کجاست؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از دستگیری قاچاقبران مواد مخدر آغاز میکنیم. در کمتر از 20 روز گذشته بیش از 30 قاچاقبر مواد مخدر در شهر کابل دستگیر شده است. قماندانی امنی کابل میگوید بر اساس دستور رئیس جمهور غنی جهت کاهش سطح جرایم در شهر کابل عملیات برای دستگیری قاچاقبران و مبارزه علیه مواد مخدر نیز شدت یافته است، زیرا بخش زیاد از جرایم در شهر کابل توسط گروه‌های مافیایی مواد مخدر صورت می‌گیرد. تحلیلگران تنها اقدام به دستگیری قاچاقبران مواد مخدر را کافی نمی‌دانند، زیرا به گفته آنان تا زمانی که با تمامی عوامل مواد مخدر به شمول کشت، تولید و عرضه آن در شهرها مبارزه نشود، سطح جرایم کاهش نخواهد یافت. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
حدود دو هفته قبل رئیس جمهور محمد اشرف غنی به مسئولین امنیتی کابل دستور داد تا جلوه جرایم را در شهر کابل بگیرند و با تمامی عوامل آن مبارزه کنند. مواد مخدر و فعالیت قاچاقبران آن نیز عامل عمده افزایش جرایم در شهر کابل خوانده شده و قاچاقبران از پایتخت کشور به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر استفاده می کنند. ارشاد نوری مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت عملیات آنان بر ضد قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر تشدید یافته و در دو هفته گذشته نزدیک به 40 فرد شامل در کاروبار مواد مخدر را دستگیر کردند.
طول دو هفته 27 عملیات انجام بدیم و 38 تن قاچاقبران و فروشندگان خرد بزرگ مواد مخدره با مواد مختلف نو کشف به دست بیاریم. کدام گروه خاصی که مثلا در هینج دست داشته باشه ما کدام چیزی نداریم اسناد و شواهدی و یا هم رد کرده نمیتونیم.
هرچند قماندانی امنی کابل وجود اسناد و شواهد در رابطه با گروه‌های منظم قاچاق مواد مخدر را رد می‌کند، اما به تازگی سارنوالی مبارزه علیه مواد مخدر مرکز عدلی و قضایی افراد شامل در یک شبکه قاچاق مواد مخدر را دستگیر کرده است که تحت رهبری یک افسر پلیس فعالیت می‌کردند. عباس فراسو تحلیلگر بخش مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید تلاش‌ها در بخش دستگیری قاچاقبران مواد مخدر به تنهایی کافی نیست، بلکه به گفته وی نیاز است تا تمامی نهادهای مسئول و عام مردم با کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر به گونه مشترک مبارزه کنند.
این تلاش ها کافی نبوده و نیاز به تلاش های جدی بیشتر در این سمیره. مبارزه با مواد مخدر به یک بسیج ملی ضرورت داره که متاسفانه در افغانستان چنین بسیج شکل نگرفته. اما شما شاهد بینید که ما یک هفته را به نام هفته بسیج ملی راندازی کردیم و در تقویم کشور هم ثبت شد. اما متاسفانه تلاش های عملی دولت افغانستان در واقع بسنده نبود تا اینکه یک بسیج ملی سرتاسری حداقل در امر مبارزه با مواد مخدر به وجود بیاید.
بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه، بیشترین معتادین مواد مخدر افغانستان در کابل حضور دارند و به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر، برنامه‌های وقایوی و تداوی آنان مؤثر ثابت نشده است. یافته‌های قماندانی امنی کابل نیز نشان می‌دهد که بیشتر جرایم و سرقت‌ها نیز توسط معتادین و فروشندگان مواد مخدر صورت می‌گیرد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که پلیس کابل جهت کاهش سطح جرایم در شهر کابل در کمتر از 20 روز گذشته بیش از 30 قاچاقبر مواد مخدر را دستگیر کرده است. اکنون یک گزارش داریم در رابطه با استفاده تابلت زیگپ در میان جوانان. دوای پروگابلین و یا تابلت زیگپ که در دواخانه به گونه آزاد به فروش می رسد، برخی جوانان از آن برای نشه استفاده می کنند. استفاده کنندگان تابلت نشاور زیگپ می گویند در اثر استفاده این تابلت صحت و روانشان آسیب دیده و حالا به آن معتاد شدند. دکتران تیبی می گویند که دوای پروگابلین یا تابلت زیگپ عمدتاً به مریضان شکر و اختلالات روانی توصیه می شود. اما اگر از مقدار معین آن بیشتر استفاده شود سبب اعتیاد می شود. من فرید حلیمی این گزارش را آماده ساختیم که همکار ما عفیفه ساکب آن را ارائه می کند.
نوجوان متعلم صنف دهم یکی از مکاتب شهر کابل با نام مستعار سعادت می گوید. نشست و برخاست با دوستانی که عادت استفاده از تابلت زیگپ را داشتند، او را نیز تشویق کردند تا از این تابلت استفاده کند. سعادت می گوید به خاطر آرامش و خوشگذرانی همراه با دوستانش از تابلت زیگپ استفاده می کرد. اما حال فهمیده که استفاده این تابلت به صحت و روانش آسیب رسانیده و به آن معتاد شده است.
دواخانه نمیدون تا که نشناسی کسی را که بشناسه با دواخانه میدید. ما را او کس اموندیوالم که خریده بود مکت جوره رفتم خریدم باز گفت اگه من آمده میره بدی کدام روز مثالش بازو کدام رو شد اینه تا خورده برو دیال رسدم.
دکتران تداوی معتادین مواد مخدر میگویند تابلت زیگپ نوعی از دوای پروگابلین است که دکتران عمدتاً آن را به مریضان شکر و اختلالات روانی توصیه میکنند. اما هرگاه شخص سالم بدون مشوره دکتر از اندازه معین آن بیشتر استفاده نماید سبب اعتیاد میشود. این که استفاده دوای پروگابلین و یا تابلت زیگپ چی تأثیرات منفی بالای انسان دارد، در این باره دکتر واحدالله کوشان معاون شفاخانه هزار بستر تداوی معتادین می گوید که اگر تابلت زیگپ بیشتر استفاده شود باعث مرگ انسان می شود.
زیگپ استفاده کرد اگر نرمال حالت شخص باشی
زمانی که زیگپ استفاده شود شخص را از حالت عادی بیرون می سازد. خب انسان را بیشتر می سازد، یعنی تمام روز استراحت می باشد، گنگسیت برایش پیدا می شود، تمرکز ذهنیش را کمتر می سازد، اراده شخص را متاثر می سازد.
شخص اراده متاثره کی؟
دکتر کوشان می افزاید معتادین مواد مخدر به خاطر رفع اختلالات روانی از پروگابلین یا تابلت زیگپ نیز استفاده می کنند. ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه نیز تایید می کند که استفاده تابلت که و تابلت زیگپ در این اواخر در افغانستان در میان جوانان و نوجوانان بیشتر شده است. عبدالشکور حیدری مسئول تکنیکی ریاست کاهش تقاضا با مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید که تداوی معتادین زیگپ نسبت به معتادین دیگر برایشان پیچیده می باشد.
سالهای اخیر و امسال زیادتر شیوع پیدا کرده، جوانان مازی بدون تجویز دکتر سو استفاده می کنند و نگرانی عمده است که ایره زمانی که با دیگه مواد مخدر مثل اپیادا استفاده می کنند حتی باعث مرگ و معلولیت ها می گردد.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان 50% معتادین مواد مخدر را در افغانستان افراد تشکیل می دهند که به تابلیت های نشه آور و مواد مخدر کیمیاوی معتاد هستند. اما دکتران طبی به این نظرند که استفاده تابلت های نشه آور زمینه را برای استفاده انواع دیگر مواد مخدر فراهم می سازد.
در گزارشی که همکار ما عفیفه ساکب آن را ارائه کرد شنیدیم که در این اواخر استفاده از تابلت زیگپ در میان جوانان بیشتر شده است.
بودی اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
هوهو ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه یک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
اکنون در این بخش برنامه تداوی یونانی ترک مواد مخدر را برایتان معرفی میکنیم. طبیبان یونانی مثل دکتران عصری معتادین مواد مخدر را تداوی میکنند. آنان میگویند که معتادین زیاد مواد مخدر جهت تداوی نزد آنان مراجعه میکنند. اینکه طبیبان یونانی در چند مرحله معتادین را تداوی میکنند، از کدام شیوه کار میگیرند و چگونه اطفال و زنان حامله را تداوی میکنند، در این باره همکار ما محمد ایاز سرتنک با حکیم سید بشیر شاه مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در رابطه با تعریف تداوی معتادین مواد مخدر در طبابت یونانی پرسیده است.
در طبابت یونانی یک معتاد مثلا یک چیز استفاده میکنه، مسوار، چرس، تریاک، افیون، کوکوئین، شراب و غیره و غیره. اینو اگر یک دفعه استفاده کنه وجود از او ناراحتی احساس میکنه تا که اونم بار دیگر استفاده نکنه. دوم بار که استفاده کرد و از وجود از او تسکین پیدا میکنه. در طبابت یونانی برای از این معتاد میگه.
شما معتاد را در چند مرحله تداوی میکنید؟
معتاد ما میبینیم کلیه از او با چه حالات است، جگر از او با چه حالات است، در این حال دماغی و قلب از او با چه حالات است. اگر مرضش کم بود باز در 6 ماه شاید کنترل شو. در مرحله اول معده از او را کار میکنیم، معده مشترکاً با جگر توسط دوایی کنترل میکنیم. در مرحله دوم باز قلب و دماغ کنترل میکنیم. در مرحله بعدی باز شش و کلیه را کنترل میکنیم.
فرد معتاد مواد مخدر را با استفاده از کدام طریقه ها تداوی میکنید؟
معتاد که ما تداوی میکنیم با 5 طریقه تداوی میکنیم. اولین میبینیم دوایی را ضرورت داره، دوایی با مد تجویز میکنیم. برای یک شخص معتاد از دوایی کار میگیریم که زیاد زرناک نباشه. مثلا مرچ سیاه است. مرچ سیاه اگر روزانه با مقدار نیم گرام استفاده کنند 3 وقت بسیار زیاد مفید است. و ایزان میایم با اجوان خراسانی. اجوان خراسانی بدیل خوبی است. چی خواصی که تریاک داره همون خواص اجوان خراسانیم داره. منتها فرقش این است که تریاک بسیار ضرری است و اجوان خراسانی ضرر نداره با همقدر که تریاک داره. آهسته آهسته اجوان خراسانیم سرش بند میکنیم. یک شخص معتاد اجوان خراسانی نمیشه ولی اونمو حالات اعتاد شدن از او از بین میره. و میایم به مرحله بعدی که ما علاج غذایی داریم. برای از او خورما بسیار بهترین چیز است. اگر 7 خورما دا او انداخته شود صبحی نره اونمو آب از او استفاده شود و خودش خورما هم استفاده شود، همین خمار، همین جوش و جنون و همین از بین رفتن حافظه و مخشوش شدن دماغ از او این فصل فعال میشه. و همچنان در طول روز بعد از کشمش استفاده کنه. کشمش بسیار زیاد مفید است با مقدار 12 گرم. کشمش اگر استفاده شود هم به کلیه ازو، هم به جگر ازو، هم به دماغ ازو، هم به قلب ازو بسیار زیاد مفید است. من به طریقه سیوم که ما حجامت درمانی میگیم برای ازو، حجامه عبارت از است که یک تیغ میزنه و بعد از تیغ یک گلاس میچسبانه و آن خون فاسد اخلاط ثلاثه که صفرا و سودا و بلغم است اینه میره کشیده میشه که مریض انشالله بزودی طرف صحت برمیگرده. البته حجامه برای کسانی مفید است که حامله نباشه، طفل نباشه و شیخ فانی یعنی عمرش از 60 سال بالاتر نباشه و بالعموم وزنش هم از 60 کیلوگرم کم نباشه و خونم در وجود از او زیادتر باشه. میایم در مرحله چهارم که مساج است. مساج به این معنی است که مساج تر باشه یا خشک باشه، مفید است برای شخص معتاد. روزانه اگر با روغن کنجد مساج شو و یا اگر روغن کنجد مهیا نبود با روغن شرشم مساج شو بسیار زیاد مفید است. و میایم با طریقه پنجم که علاج روانی ما برشان تفسیر میکنیم. اکثرا مریضا میگه که مثلا خانه برای ازو خوش نمیه. اولین باید پیدا کنه چه سبب شد که او معتاد است. آیا بیکار است و یا رفیقای ازو بی‌تربیه است، در خانه سر ازو خشونت است، چه مشکل داره. همین مشکل مشخص کند و برای رفع اون مشکل یک حسن تدبیر بگیره. سر ازو مثلا خشونت نکنه و اونم را مثل مریضای دیگه عادی تداوی کند.
تداوی مردان، اطفال و زنان امیدوار معتاد با مواد مخدر در طبابت یونانی از هم چی فرق دارد؟
در زنای حامل دار و یا در شیخ پانی و یا در اطفال دوایش همراه مریضای متعدین عادی، اینه می فرق داره که مثلا نویتش تطبیق دواست، کیفیت دواست. مثلا یک نویتی که برای مریض عادی متعد مجور میکنیم، اونم دوایی مثلا قوی می باشه، گرم زیاد باشه و یا سرد زیاد باشه و یا خشک زیاد باشه، اونم نویت مثلا سر زن حامله را تطبیق کده نمیتانیم، بخاطر که مزاجن فرق داره. دوم داینمی مثلا د شیخ پانی تطبیق کده نمیتانیم، وجود ازو بسیار زیاد کمزور است و یک چیز زیاد قوی سر ازو تطبیق کنیم اثر بد داره. باز همچنان سر طفل معمور است، یک گرام روزانه که مریض عادی خورده بوتانه، اونمو یک گرام از د اطفال که است مثلا نیم گرام، همچنان در زنای حامله دارم نیم گرام استفاده میکنیم.
در ادویه عصری دواها وجود دارد که برای علاج مریض استفاده میشود، اما استفاده زیاد آن سبب اعتیاد فرد میشود. آیا در طبابت یونانی هم داروهای وجود دارد که استفاده خودسر آن توسط فرد باعث اعتیاد وای شود؟
وقتی که مثلا یک گیار ما میاریم، سمیت از را کنترل میکنیم، اثرات بد از را میکشیم. ما در طبابت یونانی به بسیار زیاد گیا داریم، همچنان معدن داریم، همچنان چیزای حیوانی داریم که بسیار زیاد ضررناک است. نمورا اسلامی کنیم، مثلا تاریک، خشخاش، پوست خشخاش نمیره اسلامی کنیم. وقتی که اصلاح شد، بعد از اصلاح شدن آن مرکب میکنیم، بعد از مرکب شدن آن با مرض استفاده میکنیم و باعث معتاد شدن مردم نمیشه.
اکنون در این قسمت برنامه از زبان محبوب الله میشنویم که مواد مخدر چی بلایی را بر سر وی آورده است. محبوب الله 28 ساله 8 سال می شود که نشه می کند. می گوید در انستیتوت هوایی سرگرم آموزش بود که به نشه رو آورد. وی از یک سال بدین سو خانه نرفته و در مناطق مختلف کابل در فضای باز بسر می برد. این که چرا وی معتاد شد و با کدام مشکلات دیگر مواجه شده است، در این باره به همکار ما محمد یاستر نقص کرده است.
به خاطر می لوگشتی صنف ده مکتب بودم که من اینمی چرسه شروع کردم. اندیوالای ناحل و اینمی کارا و بعض شو نشینا از همی خاطر تریاک استفاده کردم. یعنی تریاک بود چند وقت می خوردیم. بعد از اون میده روزی که بندی شدیم جنگ کردیم، باز در موبست می پویده را آوردن، گفتن که یه چیز بکار نیست، بیاده بیم و فادم در سر رفاجت خودم میتانه استفاده کنه آسان از گفته ما آغشته پویده شدیم. ها یعنی 8 سال میشه این دمی عمل گرفتار هستیم. من ما برو عزت فامیل خدا دم فاریاب دیگه از بین بردیم، هیچ را نمون دیگه. اومدیم در سنو کابل یک سال میشه اینم تو کارتن خواب دم سرکا هفتی دیگه بودیم، اون یک بجیر شانه کده بودیم، دزدی میکردیم دیگه. اینم یک سال اینم چار دیوالی دم زیرای پول ایسون اینم اینجا زندگی میکردیم دیگه. من 80-85 کیلو وزن داشتم. چند روز پیش اینم اینجا که خدا تول کردم 60 کیلو استم. استخوانم و گوشت و پوست ما بسیار لاغر شده و سر فکر ما هم سر اعصاب ما هم زیاد تغییرات آمده. مثلا سال سر چشمای ما دوان آوردیم، تیان دادیم، اول چشم ماهی نکده بود، چشم ما را دیدن ما را ماهی نکده بود. او وقت یک چیزی که خواهی در تخم مرغ می بود در 500 متری ما تشخیص داده می تانست من تخم مرغ است، چهار مغز است، توپ است، چی است. اول در 100 متر هم را تشخیص داده نمی تانم. اگر ما که نمی که نشه نمی کردیم، خدا در قسمت ما نمی ماند، پاک می بودیم، از اول انستیتوت هوانوردی ما رشته ATC را خواندیم. ایر طرف کنترلر، طرف فضایی را خواندیم. اگر نمی عمل نمی بود، این همی مواد مخدر نمی بود، حال ما ترافیک فضایی بودیم. این همی عمل بود که روز در سمستر سوم که در کار عملی در برس می برد دالاسکای امریکا ماینه کرد ما را، گفت بدون پودرم، گفت تو چرسیستی نمیشی. دمی 8 سال یکان 5-6 میلیون افغانی را شاید مصرف کرده باشیم. ما در لوی سارانوالی کار میکردیم، هم اینجا یعنی اینجا ای تو روزان بود که 50,000 پیدا میکردیم، نصفش قمار میگرب، نصفش پودر میگرب. خلاصه ای تو یک آسیایی بوده که دایی که تون گندم اون پرتین پیسه باشه میرفته. خاطره بعد که هیچ از یادم اونه میره، تلفون رو پدر خدا گرفتم بردم از خانه پروختم میره. پدرم گفت خود تلفون نخو بردی همی سیم کارتا را، گفت به جای نکده باشی. بعد از در سر اینم میگه جنجال شد دیگه مخروانی شدم، خدا نفهمیدیم من پدر خدا یک سلی زدیم ما. اینه ای خاطره بعدم از که اگر بمرم هم از یادم نمیره.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که کاکو جان از 10 سال بدین سو در زمین خود کوکنار کشت میکرد. اما با یک بارگی تصمیم میگیرد که این بار در زمین خود تخم دیگری بکارد. این که چرا کاکو جان ناگهان چنین تصمیم گرفته و این بار در زمین خود چی کشت میکند، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
چطور شد بابا؟ تریاک فروختی؟
آه فروختمش.
چند فروختیش؟
پرسو نکوزن.
چرا چی شده؟
اون پیسی که ما سرش مصرف کرده بودیم اون پورا نکرد.
خدا پرده ما را کنه. نمیفهمم که چی کنیم. قرضدار هستیم. از یک طرف دیگه توی بچه را کده نمیتونیم. ایچ تو خود شد.
خود دیگه. شاید امید قسمت ما بوده باشم.
این دفعه در زمین چی بکاریم بابا؟
دیگه چیز خو فایده نداره. مجبورم این کوکنار خانه خراب بکارم.
ای چند سال میشه که کوکنار میکنیم. ای درد ما را دوا نکرد.
بابایم راست میگه بابا. 10 سال میشه کوکنار کاشته میریم. گاهی مرض میزنه شو، گاهی مرزان میشه. از این که گندم خوب است.
سابقه خوب بود. یه قپیسه داشت که تا فصل دیگه کوکنار گذاری ما سر شوه. حالا خب پیسی کود و عوام پوره نمیکنه ای سبیل مانده.
نمیفهم که حاصلات زمینای ما چرا سال به سال کم شده میره. حتما ده ای کدام گپ از بابا.
براستی که ناخونای ما برآمد و اما ازش چیزی جور نشد.
بابا میگن خانه ملک انور مامور زراعت آمده و بر دیخونا مشوره میده. بریم ما بی مشکل خود برش بگویم.
یارا فکر نکنم که به مشوره مامور زراعتم چیز شوه.
خیر است، یک دفعه برو و گپایش گوش کو. اگه فایده نداره وانه تا وانم نمی کنی. چی میشه برو؟
بابا راست میگه بابا. یک دفعه برو، اگه فایده نکرد نقص خونه میکنه.
خو صحیح، میرم. مجید بچم، تو مرم کلی موتر سیکله؟
اینه بیگی بابا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مندن شکاکا
زنده باشی. او جوان میگه اینجا کدا مامور زراعت آمده و بر دیقانا مشوره میته. او مامور کجاست؟
کاکا امو مامور ما هستم. میربانی امر کو.
بیبی مامور صاحب، گپ از این قرار است که من یک توت زمین دارم.
خوب، بسیار خوب.
10 سال میشه که در زمین کوکنار میکارم.
چی میگی؟ 10 سال؟ خوب، زیاد پیسه جمع کرده خود باشی.
ولاغه 1 روپیه مام 2 روپه شده باشه. تا گلون در قرض غرق هستم.
آله چرا کاکا؟ مردم خو میگن که کوکنار خوب پیسه داره. از خودت چطور پس مانده؟
10 سال میشه که ولاغ ما فایدهش دیده باشم. فایده را خوبان ولاغ مصرف را پوره کنه. ایقا گیای ارزه در سوز میکنه که از کوکنار کده گیای ارزه زیاد میباشه.
خو مشکل دیگهش چیست؟
دیگه ای که هر سال مرض میزنیش. ایره نمیفهم که چرا تنها کوکنار مره مرض میزنه؟
خو ما فهمیدم که مشکل تو چیست. همی کوکنار خانه خراب تو را در بدر ساخته کاکا.
کوکنار چو تو در بدر ساخته؟
کاکا گپ از این قرار است که هر کسی که پشت در زمین خود کوکنار کشت کنه گیای وحشی و اضافی کتش عادت میکنن. اگه 20 دفعه دیگه هم زمین بیل بزنی تخم از این میمانه و با سوز میکنه.
گیای اضافی را ما درو میکنیم.
بیلی کاکا جان، ریشایش میمانه. همی گیای وحشی و اضافی کوکنار مرض میزنه. امی گیای اضافی باز قوت کوکنار از زمین میخوره. مثل از این که او کود 1 بوتره سر 10 بوتر تقسیم کنیم. امی مسئله است که باز حاصلات زمین سال به سال کم شده میره.
خیلی مشوری تو چیست مامور صاحب که چی کشت کنیم؟
بیبی کاکا مشوری ما برات ای است که امسال در زمینت یک چیز دیگه بکار. مثلا گندم کشت کو. باز بیبی که حاصلات و فایدهش از کوکنار کده 100% زیاد میشه یعنی؟
یارا مامور صاحب، میگم خانه تا بود که سرم خلاص کدی. این امسال بخیر گندم کشت میکنم.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم و بقیه برنامه های رادیو آزادی را نیز شنونده باشید.
کاروان زهر. عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40 و 0782 27 55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadiar